مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 16780 تا 16872. ما هنوز داریم درباره چهار پرنده صحبت میکنیم و بحث ما درباره مرغابی که نماد حرص هست هنوز ادامه داره. رسیدیم به جایی که مولانا بهمون گفت اگر گرسنه ای دنبال غذای معنوی باش. این غذای معنوی شاید ظاهرش گرسنگی و روزه گرفتن باشه، ولی طعام وافری در اون نهفته است. مشکل اینجاست که اهل دنیا این طعام وافری که در گرسنگی و ریاضت کشیدن و تزکیه نفس نهفته هست رو نمیبینن و مولانا الان میخواد بهمون بگه که این اهل دنیا، اهل تن، غذای روح رو نمیبینن. اونا همش دنبال غذای خسیسن، همین دنبال غذای فرومایگان و غذای پستی هستن که در این دنیا وجود داره. قسم او خاک است گر دی گر بهار، میر کونی خاک چون نوشی چو مار. این اهل تن و اهل دنیا فرقی براش نمیکنه، زمستون باشه بهار باشه، غذاش رو در خاک جستجو میکنه، مثل جانوران پستی که غذاشون رو در خاک پیدا میکنن، میلولن توی خاک تا اینکه یه خوراکی پیدا بکنن. اما تو میر کونی، میر کون و مکان هستی، اشرف مخلوقاتی، امیر جهان هستی، تو نباید مثل مار خاک بخوری. چرا مثل مار در خاک میلولی و غذات رو جستجو میکنی؟ در میان چوب گوید کرم چوب، مرکه را باشد چون این حلوای خوب. اشکالی نداره اگر که کرمی که در آن چوب زندگی میکنه بگه که ببین چه غذای خوبی دارم میخورم از این چوب، حرجی به اون نیست. این کرمه، فکر میکنه داره لذیذترین غذای دنیا رو میخوره، فکر میکنه حلوای خوب داره میخوره. کرم سرگین در میان آن حدث، در جهان نقلی نداند جز خبث. یا اینکه اون کرمی که درون مدفوع زندگی میکنه، در سرگین داره میلوله، در جهان چیزی مطبوع تر از سرگین و مدفوع نمیشناسه، اون گناهی نداره. ولی تو که صاحب قوه تمیز هستی، تو که اثبات گذاشتن آدمی زاد، تو که خداوند تو رو خلیفه خودش روی زمین قرار داده، چرا میخوای مثل این کرم باشی؟ تو خاک بگردی دنبال غذات، غذات رو در آسمان جستجو کن، دنبال غذای معنوی باش. مثل کرم و مار نباش که در جهان نقلی پیدا نمی کنن، غذایی پیدا نمی کنن به جز خبث، یعنی پلیدی. البته این کار آسونی نیستش، نیاز داره که خدا خیلی بهمون کمک بکنه تا اینکه بتونیم به این مرحله برسیم. مولانا شروع میکنه دعا کردن، از خدا میخواد که این لطف رو بهش داشته باشه. ای خدای بی نظیری سار کن، گوش را چون حلقه دادی زین سخن. حالا که من رو حلقه به گوش این سخنها کردی، حالا که این سخنها رو به هم یاد دادی، این حرفا رو به هم گفتی، به هم فهموندی و منم شنوای این حرفا شدم، پس ای خدای بی همتا در حق ما یک احسان دیگر هم بکن. ما رو از این حلقه گوش ببر به حلقه عرفان. گوش ما گیر و بدان مجلس کشان، که از رحیقت می خورندان سرخوشان. ما رو گوشمون رو بگیر، ببرمون به اون مجلسی که از رحیق، یعنی از باده ناب و زلال الهی، اون سرخوشانی که توی اون مجلس هستن دارن می نوشند، یعنی اون عرفایی که سرمست عشق الهی هستن چه شرابی می نوشند. خدایا اون شراب رو به ما هم بنوشان. چون به ما بویی رسانیدی از این، سر مبندان مشک را ای رب بدین. حالا که این شراب رو بهمون نشون دادی، بوش به مشاممون خورد، در این مشک رو نبند، بذار ما هم از این شراب الهی بنوشیم ای رب بدین، ای پروردگار دین. از تو نوشن در ذکورن در اناس، بی دریغی در عطا یا مستقاس. ای خدای مستقاس، ای خدای فریادرس، تو در عطا کردن دریغ نمی کنی، بی دریغی در عطا کردن. به خاطر همین ذکور و اناس، زن و مرد، از این باده میتونن بنوشن. تو دریغ نمی کنی، ما خودمون هستیم که نمیریم به سمت این باده، ما خودمون هستیم که این باده الهی رو نمیبینیم. خدایا این باده رو بهمون نشون بده. ای دعا ناگفته از تو مستجاب، داده دل را هر دمی صد فتح باب. یه نکته خیلی جالبی در این بیت نهفته است. خیلی وقتا ما یه زندگی نرمالی داریم انجام میدیم، میگیم خب همینه دیگه، نرمالش همینه، در حالی که هر لحظه ممکنه که مثلا انسان سالم مریض بشه، بعد باید بیفته به دعا کردن که خدا شفاش بده. این که ما سالمیم به خاطر اینه که بدون اینکه دعا بکنیم خداوند دعای ما رو شنیده و ما رو سالم کرده. وقتی همه چیز نرماله اینجوری نیستش که خدا هیچ نقشی نداشته باشه، اتفاقا این دعای ناگفته ماست که خداوند شنیده و زندگی ما رو نرمال کرده. اینجا مولانا به همین موضوع اشاره میکنه، میگه که خدایا تو 100 تا فتح باب برام میکنی بدون اینکه ما ازت بخوایم، تو یه همچین خدایی هستی. چند حرفی نقش کردی از رقوم، سنگها از عشق آن شد همچو موم. یه نگاهی به ظاهر انسان بنداز، ببین این زیبایی ظاهری، این چشم و گوش و نمیدونم ابرویی که برای انسان خلق کرده خداوند، اینها میتونه حتی دلهایی که از سختی مثل سنگ هم هست رو مثل موم رام بکنه، میتونه عشق رو در اینها برانگیزانه و اینکه عاشق بشن، دل چون سنگشون مثل موم نرم بشه. این رقوم که اینجا مولانا بهش اشاره میکنه، منظور اعضا و جوارح انسان هستند، چون در بیت بعد این موضوع رو باز میکنه. نون ابرو، ساد چشم و جیم گوش، بر نوشتی فتنه صد عقل و هوش. یه ابرو دادی به ما مثل حرف نون، یه چشم بهمون دادی مثل گردی حرف ساد، یه گوشی به ما دادی مثل جیم. این حروفی که کنار هم قرار دادی چنان زیبایی خلق کرده که اندیشه ها و عقول خیلی زیادی رو مجنون و عاشق این ظاهر کرده. ادب دعا کردن مولانا رو ببینید، داره خداوند رو تحسین میکنه و ازش تشکر میکنه بابت این همه خلقت ظریفی که به خرج داده، و در عین حال ازش یه خواسته ای هم داره. کسی با طلبکاری از خداوند دعا نمیکنه. دیدید گاهی اوقات انسان به خاطر اینکه به خواستش نمیرسه شروع میکنه طلبکارانه از خداوند چیزی رو خواستن، و اینجا مولانا داره خیلی زیرپوستی به همون ادب دعا کردن رو هم آموزش میده. زان حروفت شد خرد باریک ریس، نسخ میکن ای ادیب خوشنویس. دیدید میگن که وقتی یه نفر خیلی زیباست، میگن این زیباییش عالم رو به فتنه واداشته. بس دیگه، چقدر زیبایی، اینقدر زیبا نباش. یه حالت تعارفی توش نهفته است. مولانا از همین تکنیک استفاده میکنه، میگه بابا خدایا با این حروفی که تو نقش کردی در مخلوقاتت، خرد باریک ریس شده. عقل خردمندان این ظرافت خلقت رو که میبینن و از این زیبایی سرگشته و حیران میشن، پس بس دیگه، چقدر زیبا آخه خلق میکنی، نسخ میکن، دست بردار، اینقدر ظرافت توی خلقتت به خرج نده. در خور هر فکر بسته بر عدم، دم به دم نقش خیالی خوش رقم. هر کسی یه شأنی داره، خداوند مطابق شأن هر اندیشه بر لوح خیالش یک سری صور خیال رو نقش میکنه. هر کسی دنبال یه چیزی هستش، خداوند میگه خب بذار ببینم شما تو دلت چی میخوای، پول میخوای، نمیدونم زیبایی ظاهری میخوای، یا اینکه نه دنبال کمال معنوی هستی، من همونو برات نقش میکنم. هر کی دنبال هر چی باشه خدا بهش میده. این ماییم که باید یه چیز درست از خدا بخوایم. این ماییم که باید به جای غذایی که در خاک وجود داره از خداوند غذایی که در آسمان وجود داره طلب کنیم. خداوند در خور هر فکری بهش خواسته هاش رو میده. این ماییم که باید فکرمون رو ارتقا ببخشیم. حرف های طرفه بر لوح خیال، بر نوشته چشم و عارض خط و خال. خلقت خداوند اینجوریه، حروف شگفتانگیزی رو مثل چشم، صفحه صورت، گونه، نمیدونم خال صورت، اینا رو خلق کرده، بر لوح خیال نقش زده. حالا ظاهر بینان مفتون این ظاهر میشن، ولی آدم باید به خالق این زیبایی فکر بکنه، نه اینکه در همین ظاهر توقف بکنیم، وگرنه که خب از حقیقت عالم هیچ وقت باخبر نخواهیم شد. بر عدم باشم نه بر موجود مست، زان که معشوق عدم وافی تر است. من گول این ظاهر رو نمیخورم، من گول این حرف های طرفه رو نمیخورم، من گول نمیدونم جیم گوش رو نمیخورم، ساده چشم رو نمیخورم، من بر عدم مست هستم نه بر موجود، من مست و شیدای عالم معنا هستم نه عالم ظاهر، به خاطر اینکه خوب میدونم که معشوق معنوی وافی تره، وفادار تره. عقل را خطخان آن اشکال کرد تا دهد تدبیرها رازان نورد. نورد آهن میدونید چیه؟ اینکه آهن رو نورد میدن، زخامتش رو کم میکنن، به شکل شمش و تختال درش میارن. این خیلی کار سختیه که شما آهن رو برداری نورد بدی. حالا سخت تر از آهن نورد دادن تدبیره، نورد دادن عقله. مولانا میگه که خداوند عقل رو خطخان این اشکال کرده، یعنی اومده به عقل ما این قدرت رو داده که زیبایی های ظاهری رو ببینیم، خطخانی بکنیم، ظاهر این اشکال رو ببینیم، ولی تدبیرمون باید اینجا نورد داده بشه، نباید همینجا متوقف بشیم، باید فکر کنیم، عقلمون رو تربیت بکنیم تا اینکه به زیبایی معنوی این اشکال ظاهری و خطهای چهره افراد پی ببریم، نه اینکه مفتون ظاهر یک معشوق زمینی بشیم. از این معشوق زمینی یه قدم بریم جلوتر، برسیم به اون معشوق عدم که وافی تر هست. ولی چرا همه به این موضوع نمیرسن؟ چرا درک ما انسانها متفاوته؟ اینکه مولانا گفت در خور هر فکر بسته بر عدم، دم به دم نقش خیالی خوش رقم، داره میگه که افکار ما متفاوتن، یعنی ادراک ما از لوح محفوظ متفاوته. لوح محفوظ حقیقت کله، همون لوحی که در سوره بروج بهش اشاره شده، آیه 22، لوحی که قرآن بر اون نوشته شده، بهش میگن ام الکتاب، هر چی که بوده و خواهد بود توی این لوح هست. حالا چرا هر کسی درکش از این لوح محفوظ متفاوته؟ دقیقا مثل جبرئیل که هر روز از لوح اعظمی که خدا بهش داده بود یه چیزی رو میومد تقدیم پیامبر میکرد. این موضوع رو مولانا یکم میخواد برامون توضیح بده. میگه که میدونید عقل مثل چی میمونه؟ چون ملک از لوح محفوظان خرد، هر صباحی درس هر روزه برد. عقل مثل فرشته هر روز صبح درس روزش رو از لوح محفوظ میگیره. فرشته از لوح محفوظ حقایق و اسرار رو فرا میگیره، آدم هر روز صبح یه اندیشه و فکری به مغزش خطور میکنه و این فکر و اندیشه از لوح محفوظ اومده و عملکرد فرد رو در اون روز تعیین میکنه. اینکه سرنوشت، تقدیر برای اون روزش چی نوشته رو، این مثل برنامه هفتگی بچه مدرسه‌ای برمی‌داره. اینکه به بچه مدرسه‌ای میگن تو امروز مثلا فرض کن ریاضی، فارسی، زبان داری، خب درسش معلوم میشه. ما هم درس هر روزمون رو تو لوح محفوظ نوشتن، به اون مراجعه میکنیم، هر روز صبح درسمون رو برمیداریم، درکمون از اون حقیقت به اندازه درس امروزمونه. ولی اون حقیقت خیلی حقیقت بزرگیه، کسی نمیتونه در یک لحظه همه اون حقیقت رو داشته باشه. بر عدم تحریرها بین بی بنان، و سوادش حیرت سوداییان. بنان انگشتانه، بدون اینکه خداوند از انگشتی استفاده کرده باشه، تحریر کرده، سرنوشت ها رو در اون لوح محفوظ عدم نوشته. آنچنان این نوشته ها دقیق هستند که مردم دنیا دچار حیرت شدند. سواد اینجا یعنی نوشته، سوداییان ما ها هستیم، ما آدم های زمینی هستیم، ماها که غافلیم از اون سوادی که در عدم نوشته شده برامون، ماها که غافلیم از اون سرنوشتی که خداوند در تقدیر برای ما نوشته. هر کسی شد بر خیالی ریش گاو، گشته در سودای گنجی کنجکاو. اینجا ریش گاو یعنی مسخره، احمق. ماها همه مسخره یه فکر هستیم، یه خیالیم، هر روز دنبال یه گنج میگردیم. از خیالی گشته شخصی پر شکوه، روی آورده به معدنهای کوه. گنج یکی تو معدنهای کوهه، خیالش این رو، این فرد رو به این سمت سوق داده که بره در معدن دنبال مثلا طلا بگرده. حالا یکی دیگه، و از خیالی آن دگر با جهد مر، رو نهاده سوی دریا بحر دور. حالا یه نفر دیگه این خیالش سوقش داده به سمت جهد مر، یعنی تلاش سخت و تلخ طاقت فرسا تا اینکه از کف دریا در و مروارید به دست بیاره. میبینید چطور درک عقل هر کسی از لوح محفوظ متفاوته؟ هر کی برای به دست آوردن گنج خودش یه مسیر متفاوتی رو میره. واندگر بهر ترحب در کنشت، وان یکی اندر حریسی سوی کشت. یکی دیگه برای ترحب راهب شدن میره به سمت کنشت و صومعه، یکی هم به خاطر اینکه یه سودی به دست بیاره میره کشاورزی میکنه. از خیالان رهزن رسته شده و از خیال این مرهم خسته شده. یکی بر اثر غلبه خیالاتش سعی میکنه که اونهایی که رسته هستند، هدایت شده هستند رو گمراه بکنه. یکی دیگه هم به خاطر غلبه خیالش سعی میکنه که دل مجروح مردمان رو درمان بکنه. همه هم فکر میکنن که کار اونا درسته. در پریخانی یکی دل کرده گم، بر نجومان دیگری بنهاده سم. یکی شروع کرده به پریخانی و جنگیری، یکی میره سراغ آموختن نجوم و کشف اسرار ستارگان و پای فشاری میکنه. بنهاده سم یعنی داره پای فشاری میکنه که نجوم رو یاد بگیره. همه هم فکر میکنن که اینا دارن کار درست رو انجام میدن. این روش ها مختلف بینت برون، زان خیالات ملون زندرون. ببینید داستان اینجاست که هیچ کدوم از اینها آگاه نیستن که در خیالاتشون دارن غوطه میخورن. به اندازه بهره ای عمل میکنند که خداوند از حقیقت امور، همون چیزی که در لوح محفوظ نوشته، بهشون داده. این کسی که از بیرون داره به حرکات و فعالیت افراد مختلف نگاه میکنه، میدونه که بله این کاری که داره انجام میده این فرد به خاطر خیال درونیشه. یه انگیزه درونی، یه فکر درونی واداشته این فرد رو که این کار رو انجام بده. هر کی دنبال یه چیزی میره. همین خیالات ملون و رنگارنگ درونیه که باعث میشه افراد به دنبال روش‌های مختلف برن. این دران حیران شده کان بر چی است، هر چشنده آن دگر را نافی است. یکی در کار اون یکی حیران میشه، میگه عجب آدمیه ها، چه این کارا چی داره انجام میده، چه کار بیخودی انجام میده، چرا نمیاد مثل من عمل بکنه؟ هر کسی فکر میکنه که خودش داره راه درست رو میره. آن خیالاتر نبود نامعتلف، چون ز بیرون شد روش ها مختلف. اگر این خیالات درونی مختلف وجود نداشت، چطور ممکن بود که روش های بیرونی که افراد انجام میدن با هم تفاوت داشته باشه؟ این انگیزه های درونیه که متفاوته، باعث میشه که افراد رفتارهای مختلفی رو از خودشون نشون بدن. هر کسی هم خودش رو بر طریق حق و صواب میدونه، حیرت میکنه که چرا دیگران به طریقی که من رفتار میکنم عمل نمیکنن، چرا این حقیقتی که فرد به زعم خودش دریافته دیگران در نمییابن. ولی اگه یه نفر از بیرون با اشراف کامل به اینها نگاه بکنه، رفتار و گفتارشون رو رصد بکنه، خوب متوجه میشه که این اختلاف در اعمال و رفتار و گفتارشون نشأت گرفته از اختلاف در اندیشه ها و سوداهای درونی افراده. درک افراد از حقیقت متفاوته و همین باعث میشه که افراد رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون بدن. نامعتلف اینجا یعنی ناهماهنگ. قبله جان را چو پنهان کرده اند، هر کسی رو جانبی آورده اند. چقدر این بیت زیباست. به خاطر اینکه قبله جان مخفیه، هر کسی رو به یه سمتی میکنه و نمازشو میخونه، هر کسی یه راهو میره، بعدم همه میگن راه من درسته، اونی که من میگم درسته. حالا اگر کسی قدرت هم تو دستش باشه که خب تو سر دیگران هم میزنه، ولی اون کسی که فکر میکنه کارش درسته ولی قدرت دستش نیست، خب راه خودش رو میره، شاید آزاری هم به کسی نرسونه. وای به اون فردی که فکر میکنه راه خودش فقط درسته، این راه رو میخواد با زور و با قدرت اسلحه به دیگران تحمیل بکنه. وای به حال اون فرد. در حالی که قبله جان یعنی حضرت حق پنهانه. تو از کجا میدونی که خدا اون چیزی که تو میگی رو تایید میکنه و اون چیزی که تو میگی خداییه؟ شاید اون چیزی که اون یکی میگه خدایی باشه. چرا ما باید حرف خودمون رو به دیگران تحمیل بکنیم؟ اینجا مولانا میاد این روش های مختلف و تلاش های گوناگون افراد رو برای به دست آوردن گنج تشبیه میکنه به تحری متحریان برای یافتن قبله. تحری یعنی جستجو. ببینید وقتی شب میشه آدم نمیدونه کعبه کدوم طرفه، هر کی به یه سمت نماز میخونه، ولی وقتی صبح شد قبله معلوم شد، حالا میفهمن که کی درست نماز خونده کی غلط نماز خونده. یا مثلا طرف غواصه میره زیر آب، هرچی سنگ و گوهر و ایناس قاطی پاتی جمع میکنه میاره بالا، اون پایین معلوم نیستش که کدوم یکی از این ریزه ها سنگ کدوم در و گوهر، ولی وقتی نور آفتاب بهش بتابه اون موقع معلوم میشه. به همین ترتیب یه مش پروانه دارن دور شمهای مختلف میچرخن، یکی از این شمها هستش که نور خروج و نور رهاییه، بقیه شعله است که بالا پر این پروانه رو میسوزونه، ولی بعدا معلوم میشه که کی پای شمعی خودش رو سوزونده که 2000 ارزش نداشته و کی رفته به سمت شمعی که نجاتش داده. وقتی روز قیامت بشه معلوم میشه که کی عمل کردش در دنیا درست بوده و بر صراط مستقیم بوده و کی فقط خیال میکرده که راهش راه مستقیمه. همچو قومی که تحری میکنند بر خیال قبله سوی میتنند. حال ما آدما مثل افرادی میمونه که در یک شب تاریک هر کدوم به خیال این که دارن قبله رو درست پیدا میکنن رو به یه سمتی میکنن و شروع میکنن نماز خوندن. چون که کعبه رو نماید صبحگاه، کشف گردد که گم کرده است راه. ولی صبح که میشه و قبله نمایان میشه، تازه معلوم میشه که چند نفر از اینا راه رو گم کرده بودند. یا چو غواصان به زیر قعر آب، هر کسی چیزی همی چیند شتاب. یا اینکه حال ما آدم ها مثل اون غواصایی میمونه که رفتن کف آب و دارن دنبال در رو گوهر میگردن، هرچی هم پیدا میکنن میریزن در توبرشون. پر امید گوهر و در ثمین، توبره پر میکنند از آن و این. در ثمین یعنی در گرانبها. این غواصان به امید پیدا کردن یک گوهر و مروارید گرانبها کیسه هاشون رو پر از اشیاء مختلف میکنند. چون برآیند از تگ دریای ژرف، کشف گردد صاحب در شگرف. وان دگر که برد مروارید خورد، وان دگر که سنگ ریزه و شبه برد. شبه در واقع هست شبه یا شبه یا شبق که میشه همون سنگ ریزه. درستش بدون تشدیده، ما به خاطر وزن شعر با تشدید روی بخوندیمش. وقتی که صبح میشه اینا از قعر آب میان بیرون، معلوم میشه که چه کسی مروارید کمیاب صید کرده، چه کسی مروارید خرد و کوچک صید کرده، چه کسی سنگ ریزه صید کرده، چه کسی سنگ سیاه به دست آورده. خلاصه نتیجه کار هر کس مشخص میشه، ولی تا وقتی که این نور حقیقت بر این یافته های در توبر نتابه، ما نمیفهمیم کدوم یک سنگ کدوم یک مروارید. هاکذا یبلوهم به ساحره، فتنتون ذات افتضاح قاهره. هاکذا که یعنی اینجوری. بله، به همین ترتیب ما از اینای آزمایش رسوا کننده میگیریم. یبلوهم یعنی اونها رو آزمایش میکنه. ساحره هم که زمین قیامته. به همین ترتیب در صحرای محشر یه آزمایش رسوا کننده و نیرومندی از انسانها گرفته میشه. این کلمه ساحره رو به معنی عرصه قیامت میتونید از آیه 14 سوره نازعات هم به دست بیارید. این امتحان الهی که در روز قیامت از من و شما میشه، تازه مشخص میکنه که کی کار درست رو انجام میداده و کی راه اشتباه رو میرفته. همچنین هر قوم چون پروانگان، گرد شمعی پرزنان اندر جهان. همینطور یه گروه از مردم توی این دنیا میرن دوره شمع جمع میشن، هر کسی به دنبال یه مطلوب میره، یکی طرفدار این حزبه، یکی طرفدار اون حزبه، یکی این شغلو داره، یکی اون شغلو داره. خیشتن بر آتشی بر میزنند، گرد شمع خود توافی میکنند. مسلمونا خودشون رو به آب و آتیش میزنن واسه پیامبر خودشون، مسیحی ها برای پیامبر خودشون، یهودی ها برای پیامبر خودشون، چپی ها، راستی ها، نمیدونم اصولگراها، اصلاح طلب ها، جمهوری خواها، دموکرات ها، هر کسی خودش رو به آب و آتیش میزنه برای حزب خودش، برای مطلوب خودش، گرد شمع خودشون میان طواف میکنن بر امید آتش موسی بخت که از لهیبش سبز تر گردد درخت. ما دنبال یک آتشی میگردیم که اتفاقا برعکس، به جای اینکه درخت رو بسوزونه، درخت رو سبزتر بکنه. این میشه آتش موسی بخت، آتش حضرت موسی که اتفاقا بخت و مراد رو برای ما به همراه داره. آدم عاقل دنبال یه همچین آتشی میگرده دیگه، طرف به امید یافتن آتش موسی بخت که لهیبش به جای اینکه درخت رو بسوزونه سبزترش بکنه، با جون و دل تلاش میکنه. فضل آن آتش شنیده هر رمه، هر شرر را آن گمان برده همه. همه آدما وصف این آتش موسی رو شنیدن، ولی مشکل اینجاست که هر کی هر شعله‌ای که میبینه، هر شرری که میبینه، فکر میکنه این همون آتش موسیه، فکر میکنه این همون راه درسته، خودشو به آب و آتیش میزنه تا به همه ثابت بکنه که من راست میگم. چون برایت صبح دم نور خلود، وانماید هر یکی چه شمع بود. ولی وقتی آفتاب صبح قیامت طلوع بکنه، تازه معلوم میشه که هر کی دنبال چه شمعی داشته میگشته. هر کرا پر سوخت زان شمع زفر، بدهدش آن شمع خود 80 پر. حالا نکته اینجاست، هر کی خودشو واسه یه شمعی سوزونده، اگه این شمع شمع درست و حسابی باشه، شمع با اصالت باشه، درسته که پر و بال این فرد رو سوزونده، ولی بعدش بهش 80 تا پر دیگه میده. مشکل اینجاست که جوق پروانه دو دیده دوخته، مانده زیر شمع بد پرسوخته. جوق یعنی دسته، گروه، یه دسته پروانه هستند که چشماشون بسته بود، رفتن در پای یک شمع بد افتادن، خودشونو به آب و آتیش زدن واسه یک راه غلط. حالا این فرد به روز قیامت رسیده، حجاب ها افتاده، تازه میفهمه که چه معشوق کاذبی داشته. به دیگران که معشوقشون معبود حقیقی بوده نگاه میکنه، میبینه 80 تا پر در آوردن، حالا به خودش نگاه میکنه، میبینه افتاده پای شمع، هیچ پروبالی نداره، اون شمع هم کمکی نمیتونه بهش بکنه. میتپد اندر پشیمانی و سوز، میکند آه از هوای چشم دوز. این عاشق که عشقش یک معشوق مجازی پوچ بی حقیقت بوده، حالا پشیمون میشه، حسرت میخوره، مضطرب و پریشان میشه، به خودش میگه کاشکی این هوای نفس چشم دلم رو کور نکرده بود، آه و فغان سر میده. شمع او گوید که چون من سوختم، کی تو را برهانم از سوز و ستم. شمعه بهش میگه من کاری نمیتونم واسط بکنم، من خودم سوخته و خاموشم، یکی میخوام خودم رو نجات بده، تو چه انتظاری داری که من به تو 80 تا پر بدم؟ شمع او گریان که من سر سوخته، چون کنم مر غیر را افروخته. شمعه میگه منی که آتیشم خاموش شده، چطوری به دیگران باید شعله بدم؟ او همی گوید که از اشکال تو، غره گشتم دیر دیدم حال تو. این عاشق سوخته ای که خودش رو فدای یک معشوق علکی کرده، به شمعش میگه ای شمع، حیف حیف که من فریب ظاهر تو خوردم، حقیقت حال تو رو دیر فهمیدم. شمع مرده، باده رفته، دل ربا قوته خورد از ننگ کژبینی ما. اینجا شمع همون معشوق مجازی و غیر حقیقیه، باد لذت شهوانیه، شمعمون که میمیره، اون معشوق مجازی از بین میره، باده هم که از بین رفت، لذات شهوانی تموم شد. حالا اینجاست که دلربا یعنی معشوق و معبود حقیقی میاد از ننگ کژبینی ما، به خاطر اینکه ما نتونستیم راه راست رو تشخیص بدیم، قوطه میخوره، میره تو آب خودش رو مخفی میکنه، خودش رو به ما نشون نمیده، اون معشوق حقیقی از ما رو برمیگردونه. تازه میفهمیم که چه زیانی کردیم. اون چیزی که فکر میکردیم سود بوده در واقع زیان بوده. زلت الارباح خسرا مغرما تشتکی شکوی الی الله العما. اینجاست که میفهمیم که اون ارباح، ارباح جمع ربح یعنی سود، اینجاست که میفهمیم اون سودها در واقع خسرا مغرما هستند، تبدیل میشن به زیان مغرم یعنی زیان دائم. حالا ما به کی میتونیم شکایت بکنیم به جز خود خدا؟ باید از این کوردلی خودمون به خود خدا شکایت بکنیم. کیو داریم به جز اون؟ شکایت از این خسران رو به جز به درگاه خداوند جایی نمیتونیم ببریم. حبذا ارواح اخوان ثقات مسلمات مؤمنات قانتات. خوش به حال اون جانهای مسلمان و مؤمن و خدا ترس و پرهیزکاری که مثل برادرانی هستند که بهشون اعتماد میشه، مورد اعتماد هستند. ثقات با سه نقطه جمع ثقه به معنی شخص مورد اعتماد هست. قانتات هم جمع قانته به معنی زن خدا ترس و پرهیزگار هستش. هر کسی روی به سوی برده اند وان عزیزان رو به بی سو کرده اند. میدونید چرا گفتم خوش به حال این ارواح؟ به خاطر اینکه اون زمانی که هر کسی رو به یک سمتی میکنه، این جانهای وارسته رو به بی سو میکنند. اینها رو به لذات دنیوی نمیکنند، رو به عالم معنا می کنند، رو به عالم عدم می کنند. اونجایی که دیگه سمت و سو وجود نداره، اونجایی که عالم بی صورتیه، یعنی رو به خود ذات باری تعالی می کنند. هر کبوتر می پرد در مذهبی وین کبوتر جانب بی جانبی. مذهب یعنی محل رفتن، راه. هر کبوتری یه راهی رو انتخاب می کنه، در اون مسیر به پرواز در میاد، ولی یک کبوتری هستش که به جانب بی جانبی پرواز میکنه. توجهش به سمت عالم بی صورته، به سمت یک بی سمت پرواز میکنه. منظورش اینه که روح انسان باید به سمت خداوند گرایش داشته باشه. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی. ما مرغ آزادی نیستیم که تو هوا پرواز کنیم. ما پرنده خونگی هم نیستیم که اسیر قفس خونه ها باشیم. دانه ما دانه بیدانگیه. ثروت ما فقر ماست. اینکه ما برگی نداریم، در واقع همین نداشتن برگ به معنی برگ و ثروت و دارایی ماست. اینکه ما نوالی نداریم، همین خودش نوال ماست. اینکه آدم بتونه خودش رو از میل به نوال دنیا، حطام دنیا، مال و منال دنیا رها بکنه، این خودش برگه، این خودش ثروته. زان فراخ آمد چون این روزی ما که دریدن شد قبادوزی ما. ما خیلی روزیمون زیاده، همینی که داریم از سرمون هم زیاده. میدونید چرا؟ چون دریدن قبا، پاره کردن قبا برای ما به منزله قبا دوختنه. من اگه یه لباس پارهی تنم باشه مشکلی ندارم، برام از سرم هم زیاده. اون کسی احساس فقر میکنه، احساس تنگ روزی میکنه، احساس میکنه که رزق و روزیش کمه، که به اون چیزی که داره راضی نیست، حس میکنه این براش کمه. طرف مثلا 10 تا لباس داره، بازم میگه من لباس ندارم، حالا باید چی بپوشم؟ ولی اینجا میگه که من اصلا دریدن قبادوزیمه، دوست دارم لباسم اصلا پاره باشه. فکر کنی الان لباس من پاره بود، من اینو نمیپوشمش، زود دنبال اینم که یه لباس جدید بخرم. من چون نیازی احساس نمی کنم به لباس جدید، پس بنابراین روزیم فراخه، حس می کنم از اون چیزی که دارم راضیم، از سرم هم زیاده. حالا این فقط بحث لباس نیست، کلن فقر رو داره توضیح میده. اینکه ما اصلا میلی نداشته باشیم به اینکه خیلی زیاد از مال دنیا داشته باشیم، همون یه ذره‌ای که داریم از سرمون هم زیاده. تا زمانی که آدم نتونه به این جایگاه برسه، نباید انتظار داشته باشه که مواهب ربانی و بقایای حقیقی بهش برسن. حالا اینکه مولانا بحث دریدن قبا رو مطرح میکنه، آدم رو یاد این میندازه که خب عرفا گریبان چاک میکردن، وقتی که دچار قبض میشدند گریبان چاک میکردن و اتفاقا فرجی براشون حاصل میشد. حالا میخواد برامون توضیح بده، بگه که چرا به این قبای بلند جلوباز میگن فرجی، چون فرج یعنی گشایش. حالا ببینیم چرا این اسم بر این لباس گذاشته شده. صوفی بدرید جبه در حرج، پیشش آمد بعد بدریدن فرج. یک صوفی وقت برش تنگ میشه، به قبض دوچار میشه. این قبض و بست هم که قبلا گفته بودیم از اصطلاحات صوفی است. قبض همون خوفه و بست همون رجا. عارف متوسط قبض از خوف خداوند برش مستولی میشه، انسان رو از خودش بیرون میاره، ولی وقتی دچار بست میشه، بستی که از رجا و امید حاصل شده، انسان رو به خودش بر میگردونه. اینجا صوفی داستان ما دچار قبض میشه و حالش خوب نبوده دیگه، قبای خودش رو پاره میکنه. بعد از اینکه این قبا رو پاره کرد، فرج حقیقی نصیب این شیخ رستگار میشه. صوفی هم که میبینه با این دریدن لباس دچار فرج شد، کرد نام آن دریده فرجی. این لقب شد فاش زان مرد نجی. نجی یعنی نجات یافته. از همینجا بود که اون صوفی به این لباس گفت فرجی و دیگه این لقب از این مرد نجی یعنی رستگار به یادگار میمونه و رواج پیدا میکنه. اسم این لباس دیگه میشه فرجی. شاید دیده یا شنیده باشید که وقتی صوفیان رقص سماع رو انجام میدن از خود بی خود میشن، جامه‌شون رو میدرن. البته این از روی بی خودیه و میتونه سمبولی باشه به معنی اینکه من از بند تعلقات دنیوی رها شدم، ولی اینکه آدم عمدن بخواد لباسشو پاره بکنه که خب کار عقلانی نیست. اصلا خرق جامع یا دریدن جامع نشانه وجد عارفانه است. خلاصه اینجوری میشه که اسم قبای گشاد جلوباز رو دیگه همه میگن فرجی. میبینید که داره اشاره میکنه به این بیت که قبلا گفته بود دریدن قبادوزی ما هستش. حالا یه توضیح تکمیلی هم در این مورد به ما داد. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، اونم اینه که آیا این لباس برای همه نقش فرج رو داره، یا اینکه نه این حالت فقط نصیب یه نفر میشه؟ این لقب شد فاش و صاف شیخ برد، ماند اندر طبع خلقان حرف درد. اگرچه که این اسم فرجی رو ما میذاریم روی این قبا، رواج پیدا کرده بین مردم، ولی گشایش و فرج حقیقی نصیب این شیخ رستگار شده، هر کسی که این تجربه رو نداره. لقب صاف و بیقل و قش فرجی نصیب این شیخ شده، دقیقا مثل دردی شراب میمونه. ببینید اگر ما اسم و لفظ رو تشبیه بکنیم به درد شراب، به ناخالصی شراب، معنی و حقیقت نهفته در این لفظ و در این نام میشه باده صاف و زلال. مثلا الان اسم من علیه، آیا من واقعا بلند مرتبه هستم یا فقط اسمم علیه؟ اسم خالی که فایده ای نداره، که مهم اینه که آدم واقعا بلند مرتبه باشه، حالا اسمش هر چی میخواد باشه باشه. مهم اینه که انسان حقیقتا از درون این فرج رو حس بکنه، حالا هر لباسی میخواد تنش باشه باشه. این که شما لباس فرجی بپوشی به این معنی نیستش که دچار فرج و گشایش عارفانه شدی. همچنین هر نام صافی داشته است، اسم را چون دردی بگذاشته است. هر نامی در آغاز یک مفهوم حقیقی و ناب داشته، ولی بعدن دیگه اون معنیش یواش یواش فراموش میشه و لفظ خالیش باقی میمونه. البته که این موضوع بر دین و دیانت و اعتقادات مذهبی هم صدق میکنه. هر آیین و عقیده مذهبی یه مغزی داره و یک پوستی. سطحی نگران همین پوستشو میچسبن، مغزشو ول میکنن. ولی اینکه فایده نداره، طرف اسم خودشو گذاشته خداپرست ولی هر کاری که دلش بخواد و انجام میده، این فقط اسمشو گرفته، فایده ای نداره. همه ی حرف مولانا اینه که در اسم نمونیم، به حقیقت برسیم. هر که گل خار است دردی را گرفت، رفت صوفی سوی صافی ناشکفت. ناشکفت از مصدر شکیفتن به معنی صبر کردن، معناش میشه بی صبرانه. هر کسی که گل خار باشه، دنبال گل دنیا باشه، دنبال مال دنیا باشه، همین دردی شراب رو میگیره، همین ظاهر اسامی رو میگیره. ولی صوفی صافی، صوفی که تزکیه کرده، بی صبرانه میره تا حقیقت این اسامی رو در وجود خودش محقق کنه، نه اینکه تقلیدی یک فرجی بپوشه، میره تا اینکه واقعا این فرج رو در وجود خودش متبلور بکنه. گفت لابد درد را صافی بود، زین دلالت دل به صفوت میرود. صفوت یعنی همون صفا خالصی، کسی که دلش بیماره، جانش گلخاره، به درد و تفاله بسنده میکنه، ولی کسی که دلش صافه، از بند تعلقات دنیا رها شده، ناشکفت بی صبرانه به سمت این باده صاف و زلال شتاب میکنه، میدوه، به خاطر اینکه میدونه هر جایی که دردی باشه حتما شرابم هست، حتما شراب زلالم هست. همین استدلال رو به کار میبنده، میره تا اینکه اون شراب نابی که دل رو صفا میده پیدا بکنه. درد عسر افتاد و صافش یسر او، صاف چون خرما و دردی بسر او. یک آیه ما داریم که میگه انما العسر یسرا، سوره انشراح. ما میدونیم که بعد از هر سختی آسونی هستش، در کنار سختی ها خداوند آسونی ها رو هم قرار داده. مولانا اینجا سختی و عسر رو به درد تشبیه میکنه و شراب صاف رو به یسر و راحتی. یک مثال دیگه هم میزنه، میگه باده صافی مثل خرمای رسیده است و درد مثل خرمای کال. مولانا به سالک بشارت میده، میگه ناراحت نباش، با سختی آسونی هستش، تو از درد شروع کن، ایشالله که به شراب صاف هم دست پیدا خواهی کرد. از پوست شروع کن، به مغز حقیقت راه پیدا خواهی کرد، به شرطی که در مسیر سلوک صداقت داشته باشی. یسر با عسر است، هین آئس مباش، راه داری زین مماتن در معاش. باز هم به مردن قبل از مرگ اشاره میکنه. ما دنبال معاش میگردیم، دنبال زندگی میگردیم، باید در این دنیا بمیریم، جسممون رو باید بمیرانیم، باید از تعلقات دنیوی خودمون رو رها کنیم، امیال نفسانیمون رو بکشیم تا اینکه از این مرگ معاش حقیقی نصیبمون بشه، حیات طیبه پیدا خواهیم کرد. روح خواهی جبه بشکافه پسر، تا از آن صفوت براری زود سر. اگر دنبال آسایش حقیقی هستی، راهش اینه که مثل اون صوفی حقیقی، نه در بند خرقه و جامه پشمینه و ظاهر خودت باش و نه اینکه دل خوش بکن به اسامی، بلکه باید در پی صافی و صفای درون باشی. این صافی و صفا از مرگ ظاهری به دست میاد، باید از دنیا بمیری، دل ببری از دنیا، اون موقع میتونی زندگی و معاش حقیقی رو پیدا بکنی، اون موقع است که این صفای درونی رو درک میکنی. جبه بشکاف به این معنی نیستش که در ظاهر لباستو پاره کن، نه، حقیقت این ظاهر رو انسان باید محقق بکنه در وجودش. هست صوفی آن که شد صفوت طلب، نز لباس صوف و خیاطی و دب. دب یعنی خرامیدن با ادب و شرم، مثل صوفیان بزرگ راه رفتن با لباس صوفیانه و نمیدونم جامعه دوخته شده توسط خیاط. آدم صوفی نمیشه، صوفی اونه که صفوت طلب باشه، دنبال صفای معنوی باشه، نه اینکه فقط ظاهر و جامعه صوفیان رو به خود بگیره، آهسته آهسته راه بره مثل صوفیان. صوفی گشته به پیش این لعام، الخیاطه و لباطه و سلام. اینایی که لعیم و پست و فرومایه هستن و فقط ظاهر صوفیان رو به خود میگیرن، فقط یاد گرفتن که لباس صوفیانه بپوشن، دوختن و پوشیدن جامه های صوفیانه براشون خیلی لذت بخشه و رفتن سراغ لبات، همون کاری که خیلی ها توی این صومعه ها و خانقاه ها انجام میدادن، پسرها رو می آوردن می گفتن که ما می خواهیم از دیدن زیبایی این پسران زیبا به زیبایی خداوند پی ببریم، لوات می کردن. اینها رو مولانا صوفی نمی دونه، یه مش آدم لعیم خطابشون می کنه. زن نمی گرفتن که مردم بگن وای اینا چقدر از دنیا بریدن، ولی می رفتن سراغ نوجوانان و این بود که شیطان صوفیان رو به تدریج به نوجوانان متمایل ساخته بود و اینها دچار انحراف فکری شده بودند. البته که توی همه فرق این اتفاق رخ میده، اولش همه چی درسته، بعد یواش یواش این انحرافات به وجود میاد. به هر حال بر خیال آن صفا و نام نیک، رنگ پوشیدن نکو باشد، ولیک بر خیالش گر روی تا اصل او، نیچو عباد خیال تو به تو. اشکال نداره شما لباس ظاهرانه بپوش به خیال صفای معنوی و نام نیک، اشکالی نداره، ولی اگر با این خیال انقدر بری جلو بری جلو بری جلو که به اصلش برسی مشکلی نداری، نه اینکه پرستشگر خیالات باطل خودت باشی. تو لباس صوفیانه بپوش اشکال نداره، ولی این رو مقدمه ای قرار بده برای اینکه حقیقتا صفوت طلب باشی، دنبال صاف کردن و تهذیب نفست باشی، نه اینکه به این دردی شراب بسنده بکنی، به این ظاهر بسنده بکنی. اون موقع است که میشی همین لعیمی که مولانا داره میگه که دنبال لوات و دنبال لباس ظاهری پوشیدن. این عباد خیال تو به تو، همون عبادت کنندگانی که خیالات و اوهامشون لایه لایه در وجودشون نشسته و تلمبار شده، همین هایی هستن که در درد شراب موندن. لفظ متشرع مال همین است. به رسوم شرعی به شدت عمل میکنن، ولی هیچ روحی هیچ حقیقتی در این عبادات ظاهریشون وجود نداره. دور باش غیرتت آمد خیال، گرد بر گرد سراپرده جمال. این خیالاتی که خداوند در ذهن این انسانهای لعیم قرار میده یک جور دورباش غیرت الهی هستند. خدا اجازه نمیده هر کسی به سراپرده خودش راه پیدا بکنه، راه رو بر نااهلان میبنده، نمیذاره هر کسی وارد بارگاهش بشه. طرف با این اوهام و با این خیالاتش فکر میکنه که به مرحله نهایی رسیده، در حالی که نمیدونه همین خیالات دورباش غیرت الهی هن. خدا به واسطه همین خیالات عقب نگهش داشته، نمیذاره که بیاد جلو. طرف فکر میکنه که بالاترین مسلمان عالمه، همه مسلمونا باید او رو قبول داشته باشن، در حالی که نمیدونه همین خیال واهی که تو ذهنش داره دورباش غیرت الهیه. به حرف و به قدرت ظاهری نیستش که، باید خالص و مخلص باشی، اون موقع میتونی راه پیدا بکنی به حریم الهی. بسته هر جوینده را که راه نیست، هر خیالش پیش می آید که بیست. بیست یعنی بیست، وارد نشو، توقف بکن، تو اهلیت این را نداری که بخوای به بارگاه خداوند راه پیدا بکنی. همه این خیالها در حقیقت مثل یه سرباز عمل میکنن که طرف را عقب نگهش میدارن. بذار توی همین دنیای خودت بمونی، برو خوش باش، فکر کن که خیلی حالا مسلمون خوبی هستی. جز مگر آن تیز گوش تیز هوش، کش بود از جیش نصرتهاش جوش. میدونی کی راه پیدا میکنه به درگاه حقیقت الهی؟ اون کسی که هم گوش دلش شنوا باشه، هم هوش سرشار داشته باشه. این فرد از سپاهیان غیبی الهی کمک میگیره. این دیگه جزو اون نااهلانی نیستش که راش ندن، نه، اتفاقا سپاهیان الهی دستشو میگیرن میبرنش به درگاه خداوندی. لشکریان غیب نمیذارن خیالات ناروا و مضطرب و پریشان در دل او بیفتن و همین خیالات نذارن که به بارگاه الهی راه پیدا بکنه، نه، کمکش میکنن. چون این فردی نجهد از تخییل ها، نی شه شود، تیر شه بن مایدان گه ره شود. تیر شه یا تیر امان یک تیری بوده که اسم شاه روش نوشته شده بوده، شاه شخصا این تیر رو از تیردانش در می آورده و به یک فرد می داده. حالا این فرد هر جا که این تیر شاه رو نشون می داده راه داشته، دیگه از این بالاتر مجوز عبور وجود نداشته. کسی که گوش و هوش تیزی داره، یاری از لشکریان غیب میگیره، از هجوم خیالات ناروا به خاطر این تیر شاهی که بهش دادن رهایی پیدا میکنه، به سرمنزل مقصود میرسه. پس حالا که فهمیدی چطوری میتونی به بارگاه الهی راه پیدا بکنی، این دل سرگشته را تدبیر بخش، وین کمانهای دوتو را تیر بخش. شروع میکنه دعا کردن مولانا. میگه دست به دعا بردار، دست به دعا بردار، به خدا بگو که دل سرگشته ما رو تدبیری بکن، کمان خمیده ما رو، این بدنی که مثل کمان خمیده و ناسور هست رو یک تیری بده تا به مدد این تیر شه ما بتونیم موانع سلوک رو پشت سر بگذاریم. فقط خود خداونده که میتونه این کار رو برامون انجام بده. جرعه ای بر ریختی زان خفی جام، بر زمین خاک من کأس الکرام. ساقی حقیقت اومده یه جرعه از جام غیب بزرگواران رو در خاک وجود ما ریخته، یعنی خداوند به واسطه شرف و عزت انبیا و اولیا یک مقدار کم از فیوضات خودش رو نصیب ما زمینیا کرده. این بیت البته ما رو یاد حافظ هم میندازه که میگفت اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک. رسم شرابخواران قدیم رو یادآور میشه که بعد از شراب نوشیدن انتهای جام شرابشون رو به یاد گذشتگان میریختن روی زمین. البته که این کار از رومیان به ایران سرایت کرده بود. هست بر زلف و رخ از جرعش نشان، خاک را شاهان همی لیسند از آن. وقتی که یک فرد بسیار زیبا رو انسان میبینه، رخسار زیبای زیبارویی رو که میبینیم، باید بدونیم که این اثر اندکی از اون جام پنهانیه. واسه همینه که پادشاهان خاک رو میبوسند. جرعه حسن است اندر خاک کش، که به صد دل روز و شب میبوسیش. خاک کش یعنی خاک خوب و زیبا. همین جرعه حسن در خاک زیباست که روز و شب با نهایت شوق تو اون رو میبوسی. مشخصه دیگه اینجا خاک همون انسان زیباست که شاه هم او رو میبوسه. وقتی که اثری از جمال الهی بر این خاک زیبا پرتو انداخته، یک فرض کنید شاهی عاشق یک زیباروی میشه و روز و شب در کمال شیفتگی اون زیبارو رو بوسه میزنه، به خاطر چیه؟ به خاطر تجلی اسم جمال خداوند در این انسان زیباروست. جرعه خاکامیز چون مجنون کند، مر تو را تا صاف او خود چون کند. حالا که جرعه شراب الهی که با خاک یک انسان مخلوط شده، این طور انسان رو مجنون میکنه، شیفته یک معشوق زمینی میکنه، تو حسابشو بکن اگر این جرعه از این خاک پاک بشه با تو چی کار میکنه. اگر تو جسم مادی رو بذاری کنار، شیفته شدن به جسم رو بذاری کنار و عاشق روح الهی بشی، ببین دیگه چه حالی پیدا میکنی. هر کسی پیش کلوخی جام چاک، کان کلوخ از حسن آمد جرعه ناک. اینجا کلوخ یعنی معشوق زمینی زیبارو که از خاک درست شده. هر کسی یه عشق زمینی داره، جام چاک میشه پیش این معشوق زمینیش، مجنون و شیفتش میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این کلوخ، این معشوق زیبا روی خاکی، فقط یک جرعه از اون حسن الهی رو در خودش داره، برخوردار از اندکی جمال الهی شده و ما رو این گونه مجنون میکنه. حالا شما فرض بکن که به سرمنشأ اون زیبایی الهی دست پیدا بکنی، ببین دیگه اون موقع چی میشی؟ جرعه ای بر ماه و خورشید و حمل، جرعه ای بر عرش و کرسی و زحل. یه نگاهی به آسمان میندازی، خورشید رو میبینی، برج حمل رو میبینی، نمیدونم عرش و کرسی و زحل رو میبینی، همه اینها زیباییشون رو از اون زیبایی الهی گرفتن. این خاصیت منحصر به فرد زحل فقط یک پرتو از تجلیات جمالیه الهیه. خلاصه این که هر چی زیبایی توی این خاک و افلاک از ماه و خورشید و ستارگان میبینی، عزت و عظمتی که در عرش و کرسی و زحل میبینی، فقط یک اثر از همون جرعه است. جرعه گوییش ای عجب یا کیمیا، که ز آسیبش بود چندین بها. وقتی که از تماس زبانت با خاکی که به این جرعه آمیخته شده انقدر لذت میبری و وقتی از معاشرت با معشوق زمینی خاکی انقدر لذت میبری که فقط یک جرعه از اون شراب جمال الهی داره، اگر اون رو صاف شده از خاک ببینی به چه حالی میرسی؟ خب نتیجه چیه از این حرف؟ نتیجه اینه که ما این رو نباید جرعه بدونیم، باید اسمش رو بذاریم کیمیا، چون به هر چیزی که میخوره اون رو صاحب قدر و قیمت و زیبایی و درخشش میکنه. جد طلب آسیب او ای زوفنون، لا یمس و زاکه الا المطهرون. ای زوفنون، ای دارای هنر، ای انسان عاقل، ای طالب و سالک، شایسته هستش که با جد و جهد تمام این کیمیای هستی رو که جز به کف پاکان نمیاد جستجو بکنی. مصرع دوم لایمسو یعنی لمس نمی کند، زاکه آن را الا المطهرون، به جز پاکان. مشخصه که مصرع دوم از سوره واقعه گرفته شده، از آیه 79 سوره واقعه گرفته شده. جرعه ای بر زر و بر لعل و درر، جرعه ای بر خمر و بر نقل و ثمر. چرا برای ما طلا، لعل، دور اینقدر با ارزشه؟ چون همین جرعه به اونها خورده. جرعه ای خورده بر خمر و شراب، نقل و میوه و اینها رو برای ما مطلوب کرده. هر چی زیبایی توی این دنیاست اصلش پیش خداونده. اینها زیبایی های ناخالص هن که ما رو اینطور جذب میکنن. شما فکرشو بکن که برسی به اون زیبایی خالص. جرعه ای بر روی خوبان لطاف، تا چگونه باشد آن راواق صاف. راواق یعنی شراب صاف و بدون درد. تو حساب بکن که این شراب صاف چی بوده که یه ذرش خورده به روی خوبان لطاف، به صورت زیبا رویان لطیف و اینطور اینها رو زیبا و ملیح کرده. حالا ببین اون شراب اصلی چی بوده. چون همی مالی زبان را اندرین، چون شوی چون بینیان را بیزتین. وقتی زبانت رو به این شراب ناخالصی که با خاک مخلوط شده میزنی و اینقدر لذت میبری، اگه به شراب صاف بدون خاک و درد بزنی چه حالی پیدا میکنی؟ چون که وقت مرگ آن جرعه صفا، زین کلوخ تن به مردن شد جدا. آن چه میماند کنی دفنش تو زود، این چنین زشتی بدان چون گشته بود. مرگ که فرا میرسه، جرعه صاف و زلال از خاک جسم و کالبد جدا میشه. اون چیزی که بعد از این جدایی روح از جسم باقی میمونه یک جسد بیجانه که ما باید زود خاکش بکنیم و الا میگنده و الا همه رو منزجر میکنه. همون زیبایی ظاهری که همه رو مفتون خودش میکرد، اگر دو روز نذاریش توی خاک میبینی که چه انزجاری برای افراد به وجود میاره. پس معلومه که زیبایی مال اون جسم نبوده، مال یه جای دیگه بوده که بعد از مرگ از این چهره ظاهری گرفته میشه و هیچ زیبایی برای این ظاهر باقی نمیذاره. همین که پرتو جلوه حق از جسم جدا بشه، این جسم زیبایی خودش رو از دست میده. جان چوبی این جیفه بنماید جمال، من نتانم گفت لطف آن وصال. اگر روح لطیف بخواد بدون این جسد حسن و جمال خودش رو نشون بده، زبان من قاصره، من نمیتونم این لطافت رو توصیف بکنم. مه چوبی این ابر بنماید زیا، شرح نتوان کرد زان کار و کیا. اگر این ابر خاک، ابر جسم از روی ماه زیبایی و جمال الهی کنار بره، هیچ زبانی نمیتونه این شکوه و عظمت رو شرح بده، این کار و کیا رو، این شکوه و جلال رو نمیتونه شرح بده. حبذا آن مطبخ پرنوش و قند، کین سلاطین کاسلیسان ویند. ای خوشا اون آشپزخونه‌ای که آکنده از طعام‌های رنگارنگ و قند و عسلیه که حتی شاهان گدای این آشپزخانه محسوب میشن. مطبخ پرنوش و قند همون عالم الهیه، جهان مجردات و ملکوتیان. پس شکوه ظاهری شاهان دنیوی در برابر عظمت عالم الهی هیچی نیست. این دنیا دوستان و دنیا طلبان در قیاس با اون عالم هیچی برای عرضه کردن ندارن. در حقیقت شکوه و زیبایی جهانی که ما الان درش هستیم فقط یک سایه هست از اون جهان حقیقی، مثل عالم مثل افلاطون، حبذا آن خرمن صحرای دین، که بود هر خرمن آن را دانه چین. ای خوشا اون خرمن صحرای دین، که هر خرمن دیگری از اون خرمن حقیقی خوشه چینی میکنه، از اون مایه میگیره. حبذا دریای عمر بی غمی، که بود زو هفت دریا شبنمی. حسابشو بکنید که همه آبهای روی کره زمین در مقابل یک دریا مثل یک قطره شبنم باشن. شما ببین اون دریا چی بوده که همه آبهای روی زمین در مقابل او قطره ای هم محسوب نمیشن. ای خوشا اون دریا، ای خوشا اون دریا که بیغمیه، ملالت و کسالت درش وجود نداره. جرعه ای چون ریخت ساقی الست، بر سر این شور خاک زیر دست، جوش کردان خاک و ما زان جوششیم، جرعه دیگر که بس بی کوششیم. ساقی الست حضرت حق در روز ازل جرعه ای از جام خودش رو بر خاک پست این شورزار میریزه و از این جوشش ما انسان ها پدید میاییم، ولی یک جرعه دیگر لازم داریم تا ما بی همتان از این خاک پست بلند بشیم، به مرتبه ای عالی تر راه پیدا بکنیم. گر روا بود ناله کردم از عدم، ور نبود این گفتنی نکتن زدم. اگر اجازه داشتم، اگر روا بود که من بنده از فراغ اون جرعه حقیقی، از اون دوری از هستی مطلق بنالم، ناله و زاری می کردم، ولی چون روا نیست تن می زنم، پرهیز می کنم. این بیان بط حرص منسنیست، از خلیل آموز کان بط کشتنیست. حالا مولانا بر میگرده به صفت مرغابی. یادتونه دیگه داستان از اینجا شروع شد که حضرت ابراهیم 4 تا پرنده رو آورد که بکشه. پرنده اول مرغابی بود. میگه خب حالا این همه براتون توضیح دادم، همه اینها بیانی بود از حرص مضاعف که به مرغابی تشبیه شد و از حضرت ابراهیم باید یاد بگیریم که این مرغابی رو بکشیم. هست در بط غیر این بس خیر و شر، ترسم از فوت سخنهای دگر. خیلی حرفای دیگه دارم براتون بزنم، وگرنه حالا حالاها درباره این مرغابی براتون توضیح میدادم، درباره خیر و شر این مرغابی براتون حرف میزدم. فقط به همین بسنده کن که باید این مرغابی رو مثل ابراهیم بکشی و ریشه حرص رو در وجود خودت بخوش کنی. اینجا جریان مرغابی تموم میشه و مولانا میره سراغ طاووس. طاووسی که مظهر جاه بود و مولانا میخواد درباره بدی جاه دنیوی برامون صحبت بکنه. پایان بیت 16872 علی عرفانیان.